أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. إن شاء الله بحثمون در تجري داره پایان میرسه و بحث طولانی شد. فکر نمی کردیم این مقدار متجری باشیم یه این بحث رو طول بدیم. بحث رو تا کنون چی گفتیم یه مروری بکنیم تا ببینیم بحث امام رو مطرح کنیم و انشاءالله بحث رو جمع کنیم. ما نکته‌ای که در کار کردیم و به نظرمون رسید متمایز میکنه بحث رو از مسیر بحث دیگران این بود که گفتیم عقل در این دایره از حکم کردن خارج و این مسئله دست ما رو در یک بحث کلان باز گذاشت. نکته ای که وجود داره این که بقیه آیون بعضا استدلالات عقلی داشتند، منتها ما اشاره کردیم به این که چون عقل حاکم به استحقاق نیست، در نتیجه نمیتواند در رابطه با آسی و در رابطه با متجری موضوع عقاب و استحقاق عقاب رو معلوم بکنه. چون اگر از عقل بپرسیم آیا عقل شارع حق داره عقاب کنه یا نه، میگه نه من میتونم بگم عقاب بکنه، نمیتونم بگم عقاب نکن. چون از دیدگاه عقل عقاب مترتب بر عصیان، حالا یا تجری یا به خاطر تشفی دله که در شارع محاله، یا به خاطر بازدارندگیه که اونم در رابطه با قیامت محاله، در قیامت بازدارندگی معنا نداره، نه برای خود فرد نه برای جامعه ای که از این عقاب و از این ایذایی که واقع میشه بخواد متأثر بشه.
اگه برای تزکیه باشه عقل
تایید میکنه، تزکیه ممکنه ولی عقل نمیگه عقاب برای تزکیه است. اون دیگه باید ببینید آیا عقاب موجب تزکیه میشه یا نمیشه. ممکنه تجسم اعمال باشه، گفتیم با هم بحث نکنه، با هم بحث نکنه. میتونه اونجا تعالی روح باشه، ساختار قیامت باشه، تجسم اعمال باشه، صورت برزخی باشه. عقل اینا رو میگه من نمیفهمم. یعنی اینها بستگی به نوع رابطه خدا با بنده و قیامت و ساختار قیامت داره، اینا رو عقل نمیتونه بفهمه. ولی میگه اگر از این سنخ باشه من نمیگم قبیحه، ممکنه باشه. اما این که باید باشه در قیامت اینو نمیگه. پس اگر از عقل بپرسیم اگر فرد عصیانکاری عصیان کرد آیا مستحق عقاب می شود؟ مستحق عقابان حالا وقوعش به کنار، او میگه که من نمیتونم بگم می شود، نمیتونم بگم نمی شود. البته میتونه یه جاهایی بگه که اگر عقاب بکنن قبیحه، قبح عقاب بلا بیانو میگه، میگه اگر علکی عقاب بکنن قبیحه، اینا رو میتونه بگه. دستش بسته بسته نیست که بگیم هیچی راجع به قیامت نمیتونه حرف بزنه. کما این که میتونه بگه بین فرد زناکار و قاصد زنا فرقه، این هم میتونه بگه. ولی این که بگه آقا قاصد زنا اصلا قوی عقاب نباید بشه، اینو نمیگه. پس دوباره بگم، این اون کلید اصلی بحث ما برای ورود به بحث تجریست که میخواییم بحث رو جمع بکنیم، البته وارد حرف امام بشیم بعد جمع میکنیم، دوست جلسه دیگه بحث تجریمون جمع بشه انشاءالله. کلید اساسی بحث ما این بود که گفتیم عقل به نسبه به استحقاق عقاب، کدوم عقاب؟ عقابی که قرار مترتب بشه بر معصیت. عقل نمیگه بشه، نمیگه نشه. البته یک چیزایی رو میگه، میگه اینجوری باشه اینجوری نباید باشه، ولی اینجا رو نمیتونه بیاد اصلش رو ثابت کنه. میتونه بگه که اگر شما بخواید خدای سبحان یک فردی رو بدون بیان عقاب بکنید قبیحه. میتونه بگه اگر بخوایی همون عقابی که مترتبه بر زناست رو بر قصد زنا بذاری قبیحه. اینو با هم فرق میکنه از دو زاویه.
رحمت تو خداوند، از عدالت رحمت
خداوند
کمک میگیره
چه حکم؟ چیزی نمیتونه بگه، اصلا نمیدونه به چه علته. از عدالت خدا بر رحمت خدا کمک میگیره بگه اصلا عقاب نکنه، خب نمی‌کنه.
چون قبل از اومدن شهر حکم کرده به خوشنقاب
کشتگو باشه، ربطی بحث ما نداره. حالا بذار بریم جلو، این ربطی بحث نداره. این نکته اول. نکته دوم این که گفتیم پس از کجا بفهمیم که عقاب بر چی مترتب میشه؟ خود شارع. بریم ببینیم خود شارع عقاب رو بر چه چیزی مترتب کرد. بر هر چه مترتب کرد بر همون رو ملاک میگیم. به ادبیات خودش باید مراجعه کنیم. اگر گفته من به خاطر فعل عقاب میکنم، تجری عقاب نداره. اگر گفته به خاطر قصد عقاب میکنم، تجری عقاب داره. چون عقل اصلا نمیگه که برای چی عقاب میشه، چون اصل عقاب رو ثابت نمیدونه. یه بار مفصل بحثش رو کردیم دیگه، گفتیم البته عقل هر چی میگه باید موضوع خودش رو بشناسه، ولی خب اینجا گوک نمی کنه که موضوع بخواد بشنسه. خب وقتی وارد ادله شرعی شدیم، دیدیم این ادله شرعی دو دستن. یه دسته گفتن عقاب دارد، یه دسته گفتن عقاب ندارد. چی قصد؟ دقتم بکنیم، فقط در رابطه با قصد صحبت کردن، قصد مع فعل المخالف واقع و صحبت نکردن که موضوع ما باشه. اما خب ما میدونیم ماهیت تجری و اون کنه تجری قصده. به این توجه بکنید که حضرت مستطاب شیخ گفته بود تجری شش قسمه: یک قصد خالی، دو قصد مع ورود المقدمات، سه قصد مع ورود به مقدمات در حالی که واقع هم میکنه اما مخالف واقع در میاد. بعدم گفته بود این فرض سوم دوباره خودش سه قسم میشه. یه وقت شما ورود به مسئله میکنید، خیلی هم ناراحتید، ای کاش نمیشد، ولی حالا دیگه چیکار کنید. یه وقت ورود میکنید میگید اصلا میخوام برم حال خدا رو بگیرم. یه وقت هم میگید من خدا مهمه یا مهمی، هرچی بخواد باشه باشه. یه قسم شیشومی هم گفته بود که جای خودش. خب اما همشون اونی که بونمایشونه همون قصد مخالفته، ولی بقیهش که ارزشی نداره، بقیهش پوچ. ادلهی که در رابطه با قصد دو دست است، یک سری روایاتی بود که چهار دسته آوردیم، آیاتی هم بود که هشت نوع آیه خوندیم، یک سری هم روایاتی بود که گفته بود نه عقاب نداره قصد. روایاتش هم صحیحه بود، گفته بود خدا اصلا به ابن آدم این مژده رو داده، کار خوب میکنی 10 تا ثواب، قصد خوبی میکنی 1 دونه، اما در رابطه با بدی کار بد میکنی 1 عقاب، قصدشو میکنی هیچی. اما از اون ور ما ادله زیادی داشتیم که کن نمیگفت قاصد را باید عقاب بشه. چه کنیم؟ 7 جمع تا حالا مطرح شده بود. 2 جمع شیخ انصاری داشت، 1 جمع صاحب وسائل داشت، 4 جمع دیگم در کلمات مرحوم آقای حائری مورد اشاره قرار گرفت. اون 2-4 جمع بود، 2 تاش آقای حائری رد کرده بود، 2 تاش خودش پذیرفته بود. جمع اول شیخ چی بود؟ جمع اول شیخ این بود که گفته بود آقا اونا که گفتن قصد عقاب داره، اون جاییه که قصد داره و بر قصد خود باقیه، اما اونایی که گفتن قصد عقاب نداره، اوناییه که قصد داره بعد پشیمون میشه برمیگرده. جمع دوم شیخ این بود که گفته بود اگه صرف قصد عقاب نمیشه، اما اگه قصد و ورود به مقدمات یا بعدن فعل داره عقاب میشه. اینا بعضن البته با بعضی از این روایات نمی ساخت، مثل اینکه ارازی به فعل قومن فقط قصد کاری انجام نداده، گفته بود عقاب میشه. ارازی به فعل قومن که داخل فی، اون که کاری انجام نمیده. جمع سوم این بود که گفته بود صاحب وسائل که آقا قصد حرام نیست ولی مکروهه، اونایی که گفتن عقاب میشه یعنی کراهت داره، حمل کردن عذاب رو بر کراهت. خب اینم گفتیم نمیسازه، به خاطر اینکه گفته زراری قتله سید الشهدا رو به خاطر رضایت میکشن به خاطر قصد. 4مین جمعش این بود که گفته بودن ادلهی که میگه عقاب داره یعنی استحقاق عقاب داره، ادلهی که میگه عقاب نداره یعنی عفو شده. اینم با یه سری از این ادله نمیساخت. اونی که گفته بود اصلا آقا نمیشه، خدا نمیتونه عقاب بکنه. 5مین جمعش عبارت بود از اونی که گفته بود اینی که قصد حرامه، اون قصدیست که مربوط به گناهان سیاسی، ورود به احزاب سیاسی و دستبندی های مخالف جریان حق، ولی قصد در سایر گناه ها اشکال نداره. و 6مینش عبارت بود از این که گفته بود ادله ترتب عقاب مال اونجاییه که طرف این کارو میکنه ولی خیلی هم ناراحت نمیگه، شاره آبروش رفت که رفت، ناراحت شد که شد، شاره گفته نکن پیش دست خودش گفت. ولی اونجایی که قصد داره و عقاب گفتن نمیشه، اونجایی قصد داره ولی واقعا دلش بخواد که گرفتار این مصیبت نشد. جمع 7ممونم که آخرین جمعمون بود این بود که گفته بودن که اگر وارد گروه های جزء ظالمین جزء دستبندی هاش عقاب میشه، ولی اگه این نیست عقاب نمیشه. فرقش با اون جمع 5م این بود که دقیقا عکس اونه. اون 5می میگفت اگه ورود به دسته های سیاسی عقاب نمیشه غیرش میشه، این میگه اگر ورود به دسته های سیاسی میشه غیرش نمیشه، برعکس همه. یعنی جمع 5م و 7م دقیقا عکس هم جمع کرده. خب مرحوم آقای خویی قبل از اینکه حرف امام بگیم، ایشون جمع اول شیخ رو میپذیره و جمع دوم شیخ رو تبرعی میدونه. جمع اول شیخ یعنی این چه بگید؟ اگه قصد داشت و از قصد برگشت این اشکال نداره، ولی اگر قصد داشت و وارد مقدمات شد عقاب میشه. اما جمع دوم شیخ چی بود؟ جمع دوم مرحوم شیخ این بود که گفته بود اگه این جمع، ببخشید این که گفتیم جمع دوم بود، جمع اول شیخ این بود که بله اگه قصد داشت و از قصد خودش برگشت، پس جمع اول شیخ اینه که اگه قصد داشت و بعد از قصد برگشت عقاب نمیشه، اگه قصد داشت و بر قصد باقی موند عقاب میشه. جمع دوم شیخ این بود اگر قصد داشت و بر این قصد وارد مقدمات شد عقاب میشه، اما اگه وارد مقدمات نشد عقاب نمیشه. عبارت مرحوم آقای خویی رو یه نگاه تندی بهش بندازیم، صفحه چنده؟ 93. و شیخ قدس سر رو جمع بین هما به حمل طائفت الاولا علال قصد المستطبع للاشتغال به بعض مقدمات و ثانیه علا قصد المجرد علا ظالم. ایشون میگه این جمع تبرعیه، شاهدی نداره. و صحیح اینه که حملش بکنیم به اون مطلبی که عبارت باشه از این که ان یجمع بینهما به حمل طائفه دوم بر قصدی که ارتدع الانسان به نفسه. یعنی خودتون برمیگردید شب قصد میکنه صبح پاشه بره یه گناهی بکنه، اما صبح که خواب بلند میشه میگه نه ولش کن خدا رو خوش نمیاد، نمیکنه، این گناه نداره. اما اگه قصد داره تا آخرم بر قصدش باقیه، اتفاق نمیتونه بیفته، زورش نمیرسه، این هم پس حمله طائفه ثانیه هر قصد لذی ارتدا الانسان، ثانیه اونه که گناه میگه قصد حرام نیست، ول اولا اونایی که میگن قصد حرامه اونجایی که یرتده به نفسه، تا جایی که شغله او شاغلون خارجی نذاش انجام بشه. و شاهد و علا هازل جمع روایتی است که میگه زلتق المسلمان به سیفه ما، دو تا مسلمان با هم جنگ میکنن، فالقاتل و مقتول فی النار. بگیم چرا؟ قیله یا رسول الله هازل قاتل خیلی خوب و ما والا مقتول، اون بدبخت کشته شده، چرا او بره تو آتیش؟ پیامبر میفرماید لانه او اراد قتل صاحبه، او میخواست این کارو بکنه، یعنی تا لحظه آخر از قصدش بر نگشت. ظاهر تعلیل این اراده قتل بدون اصول رادعه. خب اینم از اون شاهدهای عجیب غریبه که ایشون آورده، اینم ممکنه وسط کار این بدبخت برگشته باشه، اصلا علت این که نزده اینه که اومده، مطلقه نمیشه هم شاهدی بر جمع خویی نیست. تمام. ما بس تا حالا گفتیم یک، عقل و مرخص کن بره، دو، روایات و ادله نقلی متضافره نیستن، اینها متعارضه، اینها با هم به ستیز برخواست. چه کنیم؟ هفت جمع در کلمات فقها مطرحه، هشتم این جمعش جمعیست که امام مطرح میکنه. حضرت امام مبنایی دارن که این مبنا رو جاهای مختلفی بهش ارجاع دادن، و جالب اینه که این نکته بگم، اینو امام تو انوار الهدایه نوشتن، بعد هم تو کتابای دیگه هم یه رشحاتی ازش رو بعضن ارجاع دادن. انوار الهدایه مربوط به دور اول اصول امامه، ازش هم تقریرات نیست، یعنی ایشون سال 23 شروع کرده همزمان با آقای بروجردی که ایشون 23 آمدن قم، آقای بروجردی از اول جلد یک اصول شروع کرده، امام احترامن به ایشون از اول جلد دو شروع کرد. 7-8 تا شاگرد داشتن تو فیضیه درس می‌دادن. خب بزرگانی هم بودن، بعدها مراجع شدن، بزرگان شدن اون حلقه یک. تقریرات هایی که از امام موجوده عمدتا مال دوره دوم و اون نیم دوره سومه. هم آقای صبحانی، هم آقای لنگرودی، هم از آقای اشتهاردی. تو دور دوم این حرف تو تقریرات ها نیست، یعنی امام کأن این بحث رو در دور دوم مطرح نکردن. حالا چرا؟ به چه دلیل؟ آیا برگشتن ازش؟ نه، چون تو انوار الهدایه ایشون حاشیه داره، یعنی دور دوم چیزایی که احیانا به ذهنشون رسیده نوشتن و حتی بعضی جا نوشتن که ما از این مطلب برگشتیم، ما این مطلب نظرمون عوض شده. اما به چه جهتی تو دور دوم و بعد حتی دور سوم که تغییرات موجوده، چون از این مبحث امام 4-5 تغییرات موجوده، هیچ کدوم این بحث رو مطرح نکردن؟ آقای جوادی آملی داره، آقای لنگرودی داره، آقای فاضل اینجا رو نداره، ولی آقای سبحانی داره، آقای اشتهاردی داره. این قسمت رو طرح بحث نشد. خب ببینیم چی بخواد ایشون بگه. حضرت امام میگن از نظر کلامی بدونید ما یه بهشت و جهنم نداریم، ما سه تا بهشت داریم، سه تا جهنم. یه بهشت و جهنم، بهشت و جهنم اعماله که عالم برزخه، تعبیر ازش میکنن ملکوت اسفل. شما اونجا وارد صورت برزخی اعمالتون میشید، کارایی که انجام دادید و اونجا انجام دادید ببینید چی چی. یک بهشت و جهنمی داریم، بهشت و جهنم ملکات و صفات. یعنی ممکنه انسان یک بار دروغ بگه، اون یه بارم عذابش رو میکشه، اما اگر اینقدر دروغ گفت که دروغ گویی به ملکه او تبدیل شد، اون وقت اصلا در صورت برزخی یک دروغ گو محشور میشه. یعنی چی؟ یعنی اصلا طرف اگه یک بار شهوت رانی کرد چی رد میشه، یه بارم عذابشو میبینه میره. اما اگه گرفتار این مصیبت شد اصلا صورت برزخیه خوک پیدا میکنه. اگر درندگی کرد یه بار زد تو گوشه یه نفر، یه باره، اما اگه اینقدر این زیاد شد این اصلا تبدیل میشه در اون دنیا به صورت برزخیه گرگ، سگ. این بهشت و جهنم ملکات صفاته. یه بهشت و جهنم دیگه هم داریم که میگن بهشت و جهنم ذاته و اون برمیگرده به اعتقادات انسان. اعتقادات دقت کنیم، ما نه اون اعتقاداتی که یعنی ما مثلا الان میگیم امام صادق هست، خدا هست، نه، باید تبدیل به یقین بشه برای شما. تو بحثای دیگه شون دارن میگن که ببین شما الان میدونی مرده، خطر نداره، اما شب میترسی بری قبرستون بخون بخوابی، چون یقین نداری، چون باور نداری، ایمان نداری. شما از نظر استدلالی میدونی که لا مؤثر فی الوجود الا الله، ولی اگر این یقینت بود شما میپذیرفتی همه چی رو ایکال الا الله کنی، نمی کنی. میگه باید اینها به یقین برسه. اگه واقعا باور کنی خدا زلزل رو برود واسطه نگاهت میکنه، خیلی قرار نمیکنه. میگن اینون بهشت و جهنم چیه؟ بهشت و جهنم اعتقادات و عقائده که تعبیر میکنن ازش بهشت و جهنم ذات. نکتش اینجاست، میگن شما اگر فعل خارجی انجام میدی، خب بله آدم متجری فعل خارجیش بد نیست، میخواسته خمر بخوره آب از کار در اومده، اینجا از حیث عمل معاقب نیست، ولی اگر هی قاصد بده این در درونش ملکه تجری با خدا شکل میگیره، از حیث بهشت و جهنم ملکات گرفتار میشه، تو جهنم ملکات میره نه تو جهنم اعمال. لذا ممکنه یه نفریست یک عمر آرزوی گناه داره ولی نمیتونه بکنه، یه نفری یه بار یه گناهی انجام میده، این کسی که آرزوی این گناه رو داره، این فرد ملکه گناه پیدا میکنه، اون کسی که یه بار این کار کرده فقط یه عمله، اساس ملکه اینجوری نیست. به همین جهت ما تفصیل میدیم در فرمایششون یه پله بحث و توسعه بدیم، فرق بین کسی که یه بار انجام میده ولی میترسه از خدا ناراحته، با کسی که یه بار انجام میده یا ده بار انجام میده یا اصلا انجام نمیده ولی میگه خدا کیلو چنده، همین جهاز دستش نمیرسه که این کار رو انجام بده ولی صد بار این کار انجام بده، دستش نمیرسه دزدی بکنه ولی شناگر خوبیه، تمام آرزوش اینه که اموال مردم بالا بکشه، نمیتونه. این فرد میگن به ملکه جرأت بر خدا رسیده، ملکه تجری رسیده. خب پس ما یه بهشت و جهنم صفات داریم، یه بهشت و جهنم اعمال داریم، یه بهشت و جهنم اعتقادات. ایشون وارد اینجا اعتقادات نمیشه، میگه اونایی که ادله‌ای که آمدن گفتن عقاب دار قصد، اون اعتقاد، اون ملکات، میگه مراقب باش قصد تبدیل به ملکه نشه. البته امام دونه دونه ادله رو بحث نکرده، ما وارد میشیم بحث میکنیم همه روایات و ادله رو، یه بار دیگه باید با سرعت بریم ببینیم حق با ایشون، همش ناظر به همین تبدیل شدن قصد به ملکه است. حتی در آیات میگه اون قصدی که هست، میگه زراریه، ببینید میگه زراریه قتل سید و شهدا چرا عذاب میشن، به خاطر اینکه یفتخرون بها، کسی که به مرحله افتخار میرسه این ملکه شده براش، این اصلا این ظلم انجام دادن خوشش میاد. میگه چرا قوم نوح عذاب شدن، میگه اینها به خاطر اینکه نهصد سال نوح آمد تبلیغ کرد، 900 سال مقابل شدن، 900 سال سکوت کردن، قصد داشتن که سکوت کنن، ملکه شد براشون، انزلام شد، پذیرفتند. اونایی که میگه عقاب نداره، من حیث الاعمال، میگه خب بله شما عمل نکردید، در بهشت و جهنم عمل وارد نمیشی ولی در بهشت و جهنم ملکات میشی. اون تا یه نکته داره، پس هر تجری عقاب نداره، تجری اگه به مرز چی برسه؟ ملکه برسه، با یه بار دوبار مشکلی پیدا نمی کنه. تجری به ما و تجری با یه قصد و قصد عقاب نداره. تجری باید مراقبت بکنید که تبدیل به یک صفت نشه. به خاطر همینم خیلی از مربیان اخلاق به این تنبه میدن مرتبا که مراقب باشید خیلی فرق بین جوان و پیر، چون جوانهایی هنوز ملکه تبدیل نشده. سنین بالا که آدم میره این روحش ملکه پیدا کرده، اینقدر تراکم درش زیاد شده که این یک سریره ثانویه پیدا کرده، این درش تبدیل به یه خصلت شده. اون کار سختیه، شکوندن این کار مشکلیه، در حالی که الان نوجوان یا جوان خیلی سریع ممکنه یه گناهی هم کرده سریع هم توبه کنه برگرده اینوری بره، چون هنوز درش به ملکه ثابته و راسخه تبدیل نشده. خب این محصل حرف ما ممکنه اینجا اگه دقت کنید سوالی براتون پیش بیاد، اون سوال ایشون باید جواب بده. سوالم اینه که خب بالاخره آقا ما الان وارد قیامت شدیم، بالاخره ما رو بهشت میبرن یا جهنم؟ یعنی چی یه بهشت صفات داریم یه بهشت اعمال داریم؟ بالاخره ما میریم تو به جهنم اعمال، از اون ور تو بهشت صفات؟ یعنی چی؟ یعنی چجوری میشه بالاخره یه نفریم و دو نفریم؟ بالاخره ما توی جهنم میریم یا بهشت؟ سه تا بهشت و سه تا جهنم. الان آقا رو نگاش میکنن میگن این آقا از حیث اعمال بره تو جهنم، از حیث صفات بره تو بهشت. خب بالاخره یه نفره، این بره بره یا اون بره بره؟ این سخت در این سوال جلوی این مکتبه. یا باید بیان بگن آقا جمع جبری میکنیم، یعنی چی؟ یعنی میریزیم رو دایره همه رو دوباره با هم محاسبه میکنیم تشر چی در اومد؟ این که دیگه بهشت اعمال و جنت نیست. یا بگن که فردا جواب شده.